میز حسینی، این پارادوکس. امروز جمعه 20 چرا 14 دیماه 97 هست و ما برگشتیم. امیدوارم در هفته ای که نبودیم و رفته بودیم کسی دست به گاز نزده باشه. با کبریت من گفتم کسی بازی نکنه، امیدوارم کسی نکرده باشه. من قبل از اینکه برم سفارش کرده بودم، که البته وقتی برگشتیم دیدم یک بوی بدی تهران را گرفته. آقا
واقعا بوی خیلی بدی میاد، ولی من نمیدونم حالا مال فاضلاب به مال چیه، نمیدونم.
من که سرکار بودم و بو از تو شرکتم میومد، بوی خیلی بدی هم بود. بعد که از انقلاب اومدیم بیرون بو تیزتر شد، موقع بو بد بود، بعد بو تیزتر شد، ما احساس خفگی داشتیم. الانم جلومو میسوزه دیگه، من میگرفتم که خفه نشیم. واقعا انقدر بوی بدی میومد، حتی من چون مریضم هستم واقعا نمیتونستم نفس بکشم، خیلی بوی بدی بود. خیلی احساس میکنم یه چیزی رو دستکاری میکنن این بوی میاد، چون اگه بوی فاضلاب باشه همیشه هست.
بوی آشغال سوخته است، نمیدونم حالا من اینجوری احساس کنم. فکر نمیکنم فاضلاب باشه، چون بوش به بوی فاضلاب نمیخوره.
اول گفتن فاضلاب ترکیده که فوراً تکذیب کرد، بعد گفتن آقا بو از مترو بوده که خب فوراً تکذیب کرد. الان هم مثلا معاون فرماندار تهران بعد گفت که اصلا کل خبر بوی بد رو یارو تکذیب کرد، اصلا کل داستان رو تکذیب کرد. هنوز البته نگفتن که تقصیر این بو مثلا تقصیر آمریکا بوده، اسرائیل بوده، استکبار جهانی بوده، ولی گفتن که مدیر اجرایی طرح پلاسکو گفته که انباشت فاضلاب در عمق 21 متری این ساختمان به مدت 50 سال منجر به تولید گازهای بدبو اشتغالزا شده، که در حالی که داشتن فحفاری میکردن ناگهان این گازها با فشار بسیار زیاد از شاه به مدت حدوداً 40 دقیقه فوران زده. گلاب بروتون زیر پلاسکو رو داشتن میکندن خوردن به داستانی 40 دقیقه تمام این فوران زده سطح تهران رو، حداقل اون منطقه رو، که البته سازمان محیط زیست البته این اصلا تکذیب کرد. تکذیب اگه اصلا گفت اصلا این ادعا عقلانی نیست، اصلا عقلانی نیست. ممکنه افرادی در رابطه با این موضوع اظهار نظر و ادعاهایی داشته باشند، محیط زیست گفته، اما اداره کل محیط زیست چنین ادعا نشنیده است. اصلا محیط زیست هم کلا میگه آقا این خبری که تو داری به من میگی این اصلا به گوش من نخورده، ولی در مورد خبری که به گوشم نخورده ابراز نظر میکنه، که البته این در نوع خودش از برکات انقلاب به حساب میاد. ما نمیفهمیم اینا برکات انقلابه، ما نمیفهمیم اینا به خاطر امنیت ملیه. البته آقای حمید رسایی گفتن که خودشون به تنهایی بدون کمک گرفتن از علم و دانش بشری و امکانات مهندسی و این بودجه کشور بیت المال خرج کردین و اینا، ایشون کلا گفتن ما فهمیدیم که بوی بد از کجا بوده و گفتن که این بوی لاشه برجام است. اینجوری خلاصه این که من میخواستم خیلی راجع به این بوی بد حرف بزنم، بعد دیدم دیگه زایه است دیگه، بسه. امیدوارم زود پیدا بشه داستان چیه. یه هفته باز ما نبودیم، تهران رو بو گرفت. یک هفته با اینکه من سفارش کرده بودم آقا، ولی باز نشد که ما یک هفته نباشیم تهران را بو نگیم.
دونی کاستلون سوبین استی به فلان من استی تم مون درا مسابی کی گوسی افلان استی تم مچو بات دا بات دا بات دا با از اگو تا دا بات دا بات دا با مو پدر نچون دا با مو پدر نچون
دونی کاستلون سوبین استی به فلان من استی تم مون درا مسابی کی گوسی
مسابی کی گوسی
افلان استی تم مچو بات دا بات دا بات دا با از اگو تا دا بات دا بات دا با مو پدر نچون از اگو مو پدر نچون
Poquinas y otro río da pesa más, nunca fue siempre así. Poquinas y otro río da pesa más, nunca fue siempre así.
Vale. من این دفعه که تعطیل کردیم تصمیم گرفتم که کمتر خبر بخونم، این چند روزی که تعطیل بودم کمتر تو شبکه‌های اجتماعی باشم. فرصتی هست برای این که مثلا یه ذره برگردم چند قدم اونورتر ببینم در دنیای خودم چجوری هست، چون میدونستم که بعد از 7 روز دوباره برمیگردم در میانه اخبار مملکت، که البته آمدم و دیدم که با بوی خوبی هم همراه نبود. و خب من دیگه همین آدمم هم دیگه، از من قبول کردم ملت که با خبر و شبکه‌های اجتماعی من هم حال میکنم و معتادشم، و هم وقتی یه هفته شیر فلکه رو میبندی میبینی که نفس کشیدن آسونتر میشه. و من به شما پیشنهاد میکنم که اگر میتونید یک بالانسی بین این دوتا پیدا کنید، چون من خودم شخصا نتونستم هیچ بالانسی پیدا کنم، هیچ بالانسی نیست و باز موبایل دستمه 24 ساعته حتی تو رخت خواب. اینجا سال نو شد، الان دیگه همونطور که خبرش به گوشتون خورده و هنوز تکسیب نشده سال 2019 است. من هم یه ریستی کردم این کامپیوتر خودم رو و امیدوارم که سال جدید میلادی برای من سال خوبی باشه، برای بقیه هم اگه دوست داشت باشه، ما بخیل نیستیم. اگر از احوال بنده میپرسید باید عرض کنم که وضعیت بد نیست، زیاد خوبم نیست، ولی خب هر روز تلاش میکنیم دیگه، تلاشی برای زنده ماندن، سالم‌تر زندگی کردن، امیدوار بودن، تلاش برای زازندگی، که خب روز بد داریم روز خوبم داریم، ولی در کل خانواده سلام دارن خدمتتون. همه فکر میکنن آقا چون من کارم طنز سیاسیه، من یه آدم سیاسی هستم که شکل این آدمای عصبانی میره تظاهرات شعار میده، اکتیویست هستم تو خونه همش دارم آهنگ سر اومد زمستون با صدای بلند گوش میکنم و از این حرفا. نه آقا جان اینجوری نیست، من از سیاستمدار خوشم نمیاد و اصلا این برنامه رو درست کردم برای همین کلا 10 سال پیش. البته من به سیاستمدارهای موفق تاریخ احترام میگذارم، خصوصا اونایی که صلح و آبادانی و آزادی و عدالت نسبی برای مردم برمقان آوردن، ولی چون تو این کار سیاسی اینو احساس نیست من باش حال نمی کنم به همین راحتی. من زدم تو کار هنری، چون آدم میتونه باش احساساتش رو بیان کنه، یعنی خروجی داستان میتونه نماینگر احساسات طرف باشه، که خب البته وقتی احساس وارد میکنی وارد داستان میکنی، یعنی انسانیت وارد داستان میکنی، و کلا هدف من تو این برنامه نگاه انسانی کردن به اخبار سیاسی و دیگر اخباری که به همین علت خود به خود کمدی میشه. میدونید چرا؟ چون ما سیاستمدار خوب نداریم، که یعنی من سیاستمدار خوب نمیشناسم. سیاست مثل بازی شطرنج میمونه، شما هم تو هیچ بازی شطرنجی هیچ احساسی به خرج نمیدی، همش باید فکر کنی که چجوری سربازت کشته نشه. سیاستمدار ایرانی البته از اون دسته از شطرنج بازایی هستن که استایل بازیشون انتحاریه، برای سربازا هیچ ارزشی قائل نیستند کلن، و اونا رو تعمدن تو پوزیشنی قرار میدن که بشه طرف مقابل اونا بزنه و فقط دنبال محافظت از شاه و ملکه و اینا هستن. کاسپاروف این کار رو نمی کنه آقا جان، ولی محسن رضایی میکنه و کرد. هفته پیش توییت کرد که عملیات کربلای 4 برای فریب دشمن انجام شد، اگر تحلیلگر تاریخی در فهم آن فریب بخورد پس وای به حال نوشته های او. خب من شما عرضم که اون چیزی که عرض کردم، یعنی سیاستمدار کنونی یا فرمانده نظامی سابق، تایید زدم بهش، اصلا از اینجا تا شلمچه تایید کردن حرف منو و برگشتند. اسناد و مدارک حاکی هستند که حدود 13,000 نفر توی عملیات کربلای 4 جان خودشون رو از دست دادن. بعد آقای رضایی سالها بعد از اون میاد میگه آقا میخواستیم گولشون بزنیم، این همه آدم به کشتن دادیم. آقا جان با 1 نفر 2 نفر گول بزن، نه 13,000 نفر، چه خبرتونه؟ که البته این اهمیت نداشتن جان آدمی و بودن ارزش انسان و جان انسان نزد آقایان خبر جدیدی نیست. و مسئله اصلی تمام اعتراض ها به این مسئله، علاوه بر بیکفایتی آقایان در اداره جنگ و این هم هزینه دادن، این بود که آقا این جان انسان ها سنگر دفاعی مملکت نکنید، این اگر این کارو بکنید این زیاد ایده هوشمندانه نیستش، یعنی کلان هدف بر اینه که کشور کمتر از سرمایه حیات جوانانش هزینه بده برای دفاع از خودش و بیشتر روی هوش نخبگانش و آدمهای این کاره حساب باز کنه. خلاصه آقا ما نبودیم و بوی بدی از این داستان بلند شد. کار به جای رسید که محسن رضایی رفت تو برمین رشیدپور و همونطور که انتظار میرفت خودشو برد در صحرای کربلا، شهید کرد، شروع کرد به گریه کردن.
ملی باکری تو ذهنم میاد، کنترل خودم از دست میدم، نه تنها من که چیزی نبودم تو این جریان. من یه نفری بودم دیدم کشورم اشغال شده، درس و دانشگاه و اینا رو ول کردن، سلاح گرفتن، بعد امام تشخیص دادن منو.
اینم حربه آخر آقایان، هر وقت کم میارن و میبینن مغلوبه شدن، شام غریبان به پا میکنن. حتی رفیق قدیمیش مرام گذاشت اومد درستش کرد. حاج قاسم سلیمانی چه گوارای خبر میاد؟
اینکه ما اساسا در همه یک بحثی که من دیدم در این فضای مجازی مطرح میشود، یا بعضی ها مطرح میکنن و شماتت میکنن که چرا عملیات لو رفت، مثلا آقای رضایی دستور عملیات داد. البته این دستور شخصی که نبوده، یک جمعی تصمیم گیرنده بر مسئله جنگ بودن، برای دستور دادن و عملیات کردن یا عملیات نکردن. اما یک نکته، یک منطق نظامی وجود دارد و اون منطق نظامی اینه: ما تقریبا در همه عملیات هامون نسبتی از لورفتگی رو داشتیم.
چه مرامی میذاره قاسم سلیمانی بر رفیق قدیمیش؟ نه تنها میاد تو برنامه تلاش میکنه خرابکاری رفیقشو با مطرح کردن منطق نظامی درست کنه، بلکه مسئولیت حمله رو به نوعی گردن خودش هم میندازه، میگه آقا تصمیم گروهی بوده، اینا ما آدم که کشته شدن گروهی ما تصمیم گرفتیم اشتباه کنیم. باقی کسانی که در این تصمیم نقش داشتن هم اگر معرفی کنه من ممنون میشم، اینکه ملت بفهمند اشتباه چه کسانی بود که باعث شد این اتفاق بیفته. خب اینم در وجدان تاریخ جالب خواهد شد. خودش اصلا حداقل نصف این همه سوراخ‌های تاریک 40 سال اخیر رو روشن میکنه. بچه های ملت و با آهنگران و اینا فرستادن جبهه که ای لشکر صاحب زمان آماده باشه و اینا، و حالا اینجوری توجیه تاریخی میکنن از این حرفا. ما تا از مرخصی اومدیم بیرون خوردیم به کشتار جوانان کشور ملت. یکی از خوبیهای مرخصی خبری اینه که وقتی شیرفلک رو باز میکنی تو از میفهمی که اوه 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 چه خبره. و منم این هفته میخوام تلاشم اینه که به شما بگم اوه 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 چه خبره. اینم بدون هیچ نظم و ترتیبی من میخوام خدمتتون عرض کنم این هفته، تا بدین انسان بدانید که آقا هیچ آداب و ترتیبی در این دنیای پیرامون ما قرار نداره. داستان پیچیده است، گاهی قمر در عقرب. همزمان با تمرکز اخبار روی از میان رفتن 13,000 جوان مملکت در کربلای چهار، یک کربلای دیگه باز درست شد. اتوبوس دانشجوی دانشگاه آزاد تو واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران واژگون شد که منجر به مرگ دانشجویان شد. یعنی عملا همون شیوه مدیریتی ادامه پیدا کرده، واقعا فقط این منطقه عملیاتیه که عوض شده.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش، بهره نبردی بی امان، آماده باش، آماده باش، ای لشکر صاحب زمان.
بله، البته من وقتم کمه برای اینکه بوی بد همه اخباری که نبودم رو پوشش بدم، ولی اگر میخواد بدونید مثلا در دستگاه اجرایی کشور چه خبره، باید عرض کنم که هیچ چیزی از زمانی که ما نبودیم عوض نشده، همچنان بوی بدی داره زده بالا. یعنی مثلا روحانی هنوز داره همون حرفا رو میزنه، در جایی که کسانی که کار دارند، کارگرای مملکت، هنوز پولشون پرداخت نشده، ایشون دوباره مثلا انگار دوباره میخواد مثلا بحث انتخاباتی داره میکنه، مشکل بیکاری رو میگه حل کرده. آی وای،
من میخوام به ملت عزیز ایران بگم برای اولین بار آمار مردمی که در اشتغال هستند و خالص اشتغال ما الان تقریبا رو مرز 24 میلیونیم. 24 میلیون شاغل ما داریم و این برای اولین باره در تاریخ ایران. معناش اینه که ما میتونیم بیکاری رو مهار کنیم. البته بیکاری هنوز ما مشکل داریم. در این آمار جدید در 15 استان کاهش داشتیم، خب بعضی از استانها افزایش داشتیم. در مجموع در شرایط فعلی ما بسیار خوب و امیدوار کننده است.
مرد سبی، شما اصلا مشکل اینایی که شاغل بودن، شاغل هستن، کارگرا پولشون رو ندادن حل کن، بعد دوباره شغل ایجاد کن تا پولشون رو ندن دوباره. اسماعیل بخشی رو یادتونه؟ کارگری که به نحوی رهبر کارگران معترض رو به عهده گرفت، بازداشت شد. اسماعیل بخشی از این حرفا میزد که گرفتینش.
ما زیباترین اعتصابی رو که امکان داشته تا حالا انجام دادیم، بدون خشونت، بدون آسیب زدن به چیزی. حتی اینقدر اعتصاب ما با شکوه و زیبا بوده که مردم شوش، بازاریان، دانشجوها، معلمین هم به ما پیوستن. توجه دارید؟ حالا با نگاه میدینیم دولت به جای اینکه به دال ما برسه، روز به روز داره با آوردن بیمورد یگان ویژه، در اول آورده تو شوش، الان هم همه رو ریخته با اسلحه. نمیدونم شما چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟ مگه ما چی گفتیم؟ شما مزموری؟ شما فرزند این سرزمین هستی؟
مگه ما دازی کردیم؟
این آدمو بازداشت کردند، 25 روز نگه داشتند، شکنجه کردند. اسماعیل بخشی هم تو اینستاگرامش هفته پیش نوشته که آقا مثلا اینقدر به من فوش رکی که جنسی میدادن، در کتکش میزدن که از شکنجه های جسمی بدتر شکنجه های روانی میدادن ایشونو. ایشون نوشته که نمیدانم چه بر سرم آوردن که مثل موش آب کشیده شده بودم و هنوز دستهایم میلرزد. منی که زمین زیر پایم میلرزی تحقیر شدم، به شخصیت دیگری بدل شده بودم و هنوز با وجود قرص های اعصاب و روان گاهی دچار حمله های شدید عصبی، روحی و روانی میشوم. اینه وضعیت اسماعیل بخشی. هزینه که اسماعیل بخشی داده برای گرفتن حق و حقوقش خیلی قابل تقدیر البته، و معلوم نیست باز چه بلای سرش بیارن. این حرفا رو داره میزنه دوباره. اگه همینجوری ادامه بده معلوم نیست چی بشه. ولی بعضی وقتا هست که شرافت آدمی دیگه قابل خریدن نیست یا آقا جان. اینم از اون مواقع است. الان تو همین اینستاگرامی که ایشون تونسته این حرفشو بزنه، الان قرار انقلاب بشه، باز قرار فیلتر بشه. آقای جهرمی که عینکشو نمیتونه صاف بذاره رو دماغش، همین وزیر ارتباطات مملکت به جای اینکه مخالفت خودشو با فیلترینگ اعلام کنه، خودش الان جاده صاف کنه فیلترینگ شده.
متن صحبت‌های معاون محترم دادستانو نخوندم، از تیترای خبر صبح که در دولت می اومدم مطلع شدم. فرض رو بریم بذاریم که حرف ایشون درست، یعنی اصلا اساسا صحبتی که ایشون میکنن اختیار قانونی داشته باشن یا چنین اتفاقی هم بشه رخ بده، بعد چی؟ یعنی قرار بعدش چه اتفاقی بیفته؟ فرض کنیم که الان اینستاگرام فیلتر شد، اتفاقات پس از این چیه؟ این رو روشن کنن برای مردم و برای همه. دو قطبی فیلتر یا مخالفت با فیلتر در کشور درست نکنن، بیان به صورت واقعی صحبت بکنن، بگن الان اینستاگرام فیلتر شد، امروز ما اختیار داریم، رفتیم از اختیارمون هم استفاده کردیم، اینستاگرام هم فیلتر کردیم. از فردا در کشور چه اتفاقی میخواد رخ بده؟ در زندگی مردم چه اتفاقی رخ میده؟ در حاکمیت کشور چه اتفاقی رخ میده؟ در کاهش جرایم چه اتفاقی رخ میده؟ در زودن این ظرفیت به توانمندی های مثلا داخلی چه اتفاقی رخ میده؟ اینها رو صحبت بکنن، بالاخره جمع‌بندی اوغلا بشه. این که ما بگیم تفنگ رو بذاریم رو سر یکی شلیک بکنیم طرف میمیره، این یه واقعیت.
واقعیت اینه که شما هیچ اختیاری نداری آقای جهرمی. این حرفا فقط فرار رو به جلو هست و میخوای که مثلا پس فردا نگن فیلترینگ اینستاگرام هم مثل تلگرام از روی دوش دولت مثلا برداشته شد فلان شد اینا. شما اصلا میخوای که هیچ چیزی رو به عهده نگیری. پدر جان اینجوریه وضعیت شما. این از این. من تو این مدتی که نبودم البته وقت کردم این مدت یه ذره تلویزیون نگاه کنم، ملت، شبکه‌های مثلا ایران، شبکه 3 2 1 فلان. معلوم شد که صدا و سیما اصلا پروپاگاندا برای آماده سازی جامعه برای فیلترینگ اینستاگرام رو آغاز کرده. یک آقای دکتری آوردن، من اصلا نمیدونم این دکتر چیه، دکتر کیه، این چه آی کیوی که این داره. اینو بگیره یکی.
شما الان صفحه اینستاگرام دارید؟
نه الحمدلله
نداری.
شما اینستاگرام رو گوشی داشته باشی نمیتونی گناه نکنی. یعنی یه نرم افزار ساختم بازش کنی میبینی، هم میبینی اصلا شما نمیخوای کاری بکنی، میبینی اینو ببین اینو ببین. اولش میگم ولی بعد یواش یواش میبینی عادی شد. خب بعد عادی شد یواش یواش میخوای مثل اونها باشی، چون مثل اونها نباشی دیده نمیشی. باید دیده بشی، اونجا محور دیده شدنه.
یعنی آقای دکتر هیچ کس نیست که در اینستاگرام باشه و بتونه با کنترل خودش، با اتفاقاتی که از حاشیه اینستاگرام، شرایط رو یه جوری بچینه که بهره اطلاعاتی ببره ازش، اطلاعات درست بگه. یعنی عموما هر کی وارد اینستاگرام میشه این بار منفی میگیره.
خیلی بدبینانه است. ولی مثلا یه دور یه مرداب یه گل هست دیگه، ما میریم گل رو بچینیم و رفتی تو مرداب تا برسی به گل، تا اینجا تو مردابی.
آقا این آدم ها رو شما از کجا پیدا میکنید؟ ما دوباره 400 سال عقب افتادیم. که البته در خبری دیگر، در خبری دیگر، آقای محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم روز پنجشنبه اعلام کردن که ایران طی 40 سالی که از انقلاب بهمن 58 میگذره به اندازه 400 سال پیشرفت کرده. البته من ایشون منظورش کدوم ایران بود من نمیدونم، تا جایی که ما دیدیم از این خبرها نبود و شواهد و قرائن دال بر این است که هیچ چیزی جلو نرفته، بلکه همش درجا زدیم عقب افتادیم. من حتی فکر میکنم که کنترل اوضاع دست آقایان در رفته، شاید به خاطر اینکه شبا از حراس اینکه واژگونی اون اتوبوس به صورت نمادین به واژگونی نظام هم منجر بشه خوابشون نمیبره. شبام که خوابت نبره داستان میشه دیگه. البته هر اتفاقی تو مملکت میافته میدونید که شاید از غیب میرسه بهش مهر تایید میزنه. این که من میگم سران شبها خوابشون نمیبره رو آقای محسن هاشمی شورای شهر تایید کرد. اینو بشنوید، محسن هاشمی شورای شهر اصلا شورای شهر ریخته به هم، بعدم گفته مشکل همون چیزیه که من دارم تو این برنامه میگم.
رئیس شورا در مورد ساختار شرکت ها و سازمان های شهرداری تهران تصمیم
گرفت. آقا خب چرا گوش نمیدید بر آقای من که چه جایی
داره یه جلسه است؟
اصلا نه دستتون رو
شما هر جلسه رو یه جوری اداره میکنی آقای هاشمی.
آقا چی آقای
همین جوریه؟
نه اینجوری نیست، رأی اعلام کن، رأی اعلام کن.
باید ساز
رأی اعلام کن. این شانتاژ بازی خوب نیست.
البته رئیس شورا پس از دقایقی دوباره به صحن بازگشت و شرایط به حالت عادی درآمد.
از خبرنگاران عزیز اعضای شورای شهر و مدعوین عذرخواهی کنم، دیشب خوب نخوابیده بودم، یه مقدار کنترل جلسه از دستم خارج شد و اجازه دادم که آقای امینی جلسه رو ادامه بدن تا از اون بند عبور کنیم و بعد به جلسه برگردیم. آخه
چی شده بود؟ خوب نخوابیدی؟ این البته مسئله خیلی مهمیه، خوابیدن شبا، ولی چرا شما خوب نمیخوابی شبا آقای هاشمی؟ خیلی مهمه که ملت هر چقدر خواب آقایان آشفته تر بشه بدونن که اوضاعشون بدتر هم خواهد شد. خب من دیگه چه خبری بدم؟ اصلا دیگه وقت برنامه تمام میشه، چی بگم دیگه؟ دیگه هفته پیش چه اتفاقی افتاد که بگم؟ والا خبر که زیاده. بذارید من این هفته اخبار آشفتر یکی دوتا گفتم، خودم هم ذهنامو جمع کنم. یعنی خبر بد که زیاده، خبر بد واقعا زیاده، ولی من میخوام این بخش از برنامه رو با صحبت‌های محمد داتکان به پایان
در رو ازتون بپرسم. ببینید الان شما صحبت هایی که میکنید ممکنه یه نگاه ایجاد بشه که شما آخرش اصلاح طلب یا اصولگرا.
هیچ کدوم شما... من خودم تو این عمری که کردم و 40 سال از انقلاب اسلامی هم گذشته، اینو بگم که اصولگرای و اصلاحگرا هر دو تایشون دنبال منابع قدرت، شهرت، ثروت. جان امام حسین دیگه مردم کشورم این بار به هیچ کدوم اینا گول نخورن. یکیشون بیاد اینجا جای من نشینه، من جایش خودم بشینم، شما هم باشی یکیشون بیاد اینجا بشینه جلوی من. چرا من همش ورزشی دعوت کنی؟ خوشحالم که امروز میتونم بحثای دیگه هم بکنم. بیاد جلوی من بگه آقا ما نبردیم، نخوردیم، نه قدرت طلب بودیم نه شهرت طلب، تا من به شما دونه دونه شون سابقه شون بگم.
صحبت محمد دادکان شنیدید، رئیس قبلی فدراسیون فوتبال، آدم فوتبالی. من با آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتبال ایران در بازی هفته آینده از تمام آنچه که تا اینجای برنامه گفتم، برای اینکه این نفس راحتی بکشید، من شما رو از آنچه شنیدید پناه میدم به موسیقی از این همه اخبار. اصلا آقا هر وقت از این دنیا آسیب شدید موزیک گوش بدید ملت اینجوری. Latitude 500, longitude 36. Au cœur de la forêt, à cet indécis. Dans ta tenue verdoyante, tu étais d'une beauté étourdissante.
من میزان من تو دوره سربازی توی ارتش فرماندهی پیری داشتم که توی برخورد با سربازاش شعار کلیدی داشت. میگفت به من نمیشه و نمیتونم و ندارم و نشدنیه و هر چی که با نه شروع میشه نگیم. حالا که بعد گذشت این همه سال با خودم فکر میکنم، میبینم اون پیرمرد عجب نکته‌ای رو در من و سربازاش نهادینه کرده. حالا هر وقت که تو زندگی به نقطه‌ای میرسم که میبینم ای بابا نمیشه و نمیتونم و باز هم به بن‌بست رسیدم و یکی مثل دوست گالیور ته ذهنم غر میزنه من میدونم که موفق نمیشویم، یه نهیب به خودم میزنم و میگم هنوز نشده، تا تو میتونی.
خب این برنامه همین الان داره تمام میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو همینجا ملت. برنامه این هفته ما اینجا دیگه تمام میشه. 3 2 1 تمام.